شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی، سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت آقای دکتر مرتضی انصاری در اروپا هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمتتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
شنوندگان عزیز، همونگونه که در گفتگوهای پیشین خدمتتون عرض کردیم، آقای دکتر مرتضی انصاری دکترای حقوق عمومی از فرانسه هستند دارند و چند سالی است که به تدریس حقوق اساسی و نهادهای سیاسی در یکی از دانشگاه‌های فرانسه و نیز در مدرسه عالی بازرگانی شهر رنسن حقوق تدریس می‌کنند. ما بیشتر از این هم مزاحمشون شده بودیم، در خدمتشون بودیم که مسائل برخی مسائلی که در ایران می‌گذره رو از دید حقوق اساسی بررسی کنیم. در گفتگوی پیشین در خدمتشون این نظام جامعه انتخاباتی رو که تازگی ها به تصویب رسیده بررسی کردیم و به دلیل نزدیکی انتخابات مجلس خبرگان رهبری و همه مسائلی که در رابطه با اون این روزها در ایران مطرح است دوباره مزاحمشون شدیم. آیا تو اگه می‌فرمایید در رابطه با مجلس خبرگان در خدمتتون هست باشیم؟
خواهش می‌کنم، فقط من مجبورم یه اصلاح کوچیکی انجام بدم. لایحه نظام جامعه انتخاباتی هنوز تصویب نشده.
بله.
بنابراین در سطح هنوز یک لایحه مطرح.
بله.
ببخشید. درست.
یعنی هنوز قانون نشده.
بله بله. پس جناب دکتر اگر موافق باشید به طور خلاصه از اون چه در جلسه گذشته مطرح شد بفرمایید تا بپردازیم به مسئله انتخاباتی مجلس خبرگان.
خدمت شما اصلا در صحبت‌های قبلی ما به یکی از مهمترین وظایف مجلس خبرگان پرداختیم که همونطوری که قبلا گفتیم، مجلس خبرگان مجلسی هستش که رهبر رو تعیین میکنه، رهبری کشور رو تعیین میکنه و بعد از اینکه رهبری رو تعیین کرد بقیه وقتش رو علی القاعده باید بگذرونه بر روی نظارت و کنترل بر رهبری. و ما در دفعات قبلی به طور خلاصه به این نتیجه رسیدیم که در واقع مجلس خبرگان وظیفه نظارتی خودش رو یا انجام نمیده یا منعکس نمیکنه، که در هر دو حالت دارای ایراد هستش و در واقع مسئله نظارت بر رهبری رو که قانون اساسی روش تأکید میکنه عملی نمیکنه.
بله.
در واقع این مسئله رو ما به این نتیجه نهایی رسیدیم که ظاهراً بر اساس آنچه که در جریان هستش و ما شاهدش هستیم، به جای اینکه مجلس خبرگان رهبری رو کنترل میکنه بکنه، به نظر میرسه که این رهبری هستش که از طرق مختلف نمایندگان مردم رو در مجلس خبرگان تحت کنترل و نظارت خودش قرار داده.
خیلی سپاسگزار. جناب دکتر انصاری، میشه محبت کنید بفرمایید چه کسانی میتونن نماینده مجلس خبرگان بشن و چرا بخش زیادی از مردم حذف میشن؟
ببینید آقا، معمولا در هر انتخاباتی اگر قرار باشه انتخابات آزاد باشه و اگر قرار باشه مردم خودشون بر سرنوشت کشور خودشون حاکم باشن، قاعدتا این قاعده در واقع پذیرفته شده ای هستش که مردم بایستی بتونن از میان خودشون که در واقع اونها هم به صورت احزاب متبلور میشن، به وسیله احزاب مختلف نمایندگی رو، نمایندگانی رو معرفی بکنن تا مردم نسبت به برنامه هایی که اون نمایندگان در نظر میگیرن و به مردم ارائه میدن بتونن به نماینده دلخواه خودشون با توجه به برنامه‌ای که ارائه داده برای آینده کشور، برای اداره کشور، به اونها رأی بدن و اونها رو بر در واقع به مجلس مثلا فرض فرمایید شورا بفرستند یا به ریاست جمهوری برگزینند یا به رهبری برگزینند. حالا مسئله اینه که هر چقدر که احزاب سیاسی و گروه‌های که نمایندگی تفکرات مختلف در کشور هستند بیشتر در صحنه انتخابات حضور داشته باشند، نظامی که در اونجا هست نظام هستش که به مردم نزدیکتره و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشون با درجه بالاتر و با خالصی بیشتری انجام می. حالا اگر ما توجه بکنیم به انتخابات مجلس خبرگان، این سوال مطرح میشه که چه کسانی میتونن در این انتخابات شرکت بکنن.
بله.
یکی از مهمترین مشکلاتی که در واقع مطرح هست اینه که ما در همون وهله اول بایستی نصف افراد جامعه رو از امکان شرکت در مجلس خبرگان حذف بکنیم، یعنی زنان رو.
بله.
حالا بعد از اینکه ظاهرا متوجه شدن که حذف این نصف جمعیت یا نصف اونهایی که در واقع بخوایم به حالت کلی تر بگیم همون جمعیت رو باید بگیم، نصف جمعیت علاقه من برای شرکت منظورمه.
بله.
نصف جمعیت رو ما حذف میکنیم، یعنی زنان رو حذف میکنیم. حالا عده‌ای از آقایون میگن نخه، خب زنان هم شرکت بکنن. مشکل اینه که وقتی میگن زنان شرکت بکنن، میگیم خب آخه زنان شما میگید باید مجتهد باشن، مگه ما چند تا مجتهد در ایران داریم؟ اینجوری که من شنیدم فکر کنم تعدادش از تعداد انگشتان یک دست هم تجاوز نمی کنه. پس بنابراین ما خود به خود با ترکیب این مسئله اجتهاد و مسئله در واقع رجل سیاسی بودن و مسائلی که تازگی ها مطرح میشه که اگر زنها حالت اداره کننده بتون بخوان داشته باشن نمیتونن شرکت بکنن، در نتیجه نصف جمعیت رو حذف میکنیم، میمونه نصف دیگه جمعیت. از نصف ده باقی مانده جمعیت طبیعتا اقلیت های مذهبی هم که کم و بیش از شرکت در انتخابات خبرگان یا حالا در از لحاظ قانونی یا در عمل حذف میشن. یعنی مثلا فرض بفرمایید ما در مجلس خبرگان نماینده یهودی ها رو نداریم، یا مثلا فرض بفرمایید نماینده سنی مذهب رو نداریم یا سایر اقلیت های مذهبی. بعد از این مسئله که ما بگذریم میمونن بقیه. توی این بقیه هم طبیعتاً یک شرطی گذاشتن که اینه که و اونم اینه که چون که مجلس خبرگان قرار رهبری رو انتخاب بکنه و رهبری هم بایستی فقیه جامعه و شرایط باشه، پس بنابراین کسی میتونه نماینده مجلس خبرگان باشه که در واقع بتونه بعضی از مسائل اجتهادی جواب بده، مثلا فرض کنید یک مجتهد به نحوی باشه. خب اگر شما مجتهد باشه، یعنی تمام طبقات موجود در کشور رو، اساتید دانشگاه رو، دبیران مدارس رو، آموزگاران رو، مهندسین رو، پزشکان رو، جامعه شناسان رو، خدمت شما عرض کردم، کارگران رو، دهقانان رو، تمام دانشجویان رو تمام صنوف مختلف اقشار مختلف کشور رو که همه در این کشور کار میکنن، همه برای این کشور زحمت میکشن، بازرگانان رو مثلا فرض فرمایید، بازاریان رو، همه اینا که همه هم جزء در واقع امت مسلمان هستن، همه اینها رو ما به یک بار حذف میکنیم. خب شما همه اینا رو که حذف کردید چی میمونه؟ میمونه یک قشر روحانی که البته محترم، مسئله سر این نیست، این قشر روحانی که حالا میگن تازه تموم نشد، این قشر روحانی رو هم تازه همه روحانیون حق شرکت که ندارن. چرا؟ بخشی از روحانیون که خودش رو شرکت نمی کنن چون که معتقدن که دین از سیاست جداست، یا به طور خیلی دقیق تر بخوام بگم معتقدن که روحانیت در دستگاه دولتی نباید شرکت بکنه، نه اینکه دین از سیاست جداست، برای که اینا مفاهیم متفاوتی داره. پس بنابراین چون که روحانیت نباید در دستگاه های دولتی عهده‌دار وظایف خاص اجرایی بشه، میگه که پس من وارد این انتخابات نمیشم. شما اگر روحانیون غیر سیاسی رو یا بگیم روحانیون سنتی رو هم حذف بکنی، از توی روحانیونی که باقی میمونه میبینید یک بخش خیلی کوچکی به عنوان روحانیون سیاسی معروفن. توی این روحانیون سیاسی این دفعه مخالفین رو هم که اوتوماتیکمان که حذف کردن
بله،
میمونه که روحانیون مثلا فرض فهمید جناح چپ و روحانیون جناح راست، یا اصلاح طلب و محافظه‌کار یا اصولگرا، یا هر چی اسمشون رو بذاریم. اصلاح طلب ها رو هم که شورای نگهبان سرعت صلاحیت میکنه، میمونن این در واقع روحانیون محافظه‌کار. روحانیون محافظه‌کار هم همش رو به چشم در واقع با یه چشم نگاه نمیشه بهشون.
بله.
بنابراین چون که قبلا هم در بحثا گفتیم که شورای نگهبان فقهاش به وسیله رهبری نصب میشن، پس بنابراین چون که شورای نگهبان نظارت داره، به نحوی رهبری بر نظارت میکنه غیر مستقیم بر نامزدهای انتخاباتی، و بنابراین قاعدتا طبق این روال بعضی فقط کسانی وارد گود مبارزاتی بشن، انتخاباتی بشن که حداقل با رهبری بد نباشن، حالا ما نمیگیم خوب باشن. بعد توی اینها هم عده‌ای حذف میشه. بعد وقت تازه البته روحانی همه ای که گفتیم، همه منظورمون همه روحانیونی که به درجه اجتهاد رسیدن، وگرنه طلاب که جز این بخش محسوب نمیشن. یک وقتی یک آقایی درباره حوض کوثر صحبت میکرد، در اصفهان ظاهرن بوده، بعضی که از این مستمعین وقتی این حکایت کی حق نداره وارد مثلا از ذهاب و کوثر در واقع دست بزنه و کی نداره و کی نداره، یکی از این مستمعین آخر سر در اومد گفت آقا شونجوری که شما حکایت میکنید که این خب علی موند و حوزش.
بله.
حالا این تقریبا این حکایت این حذف هایی که صورت میگیره، ما به این نتیجه میرسیم که تعداد کسانی که میتونن در اصل در بالفعل نماینده مجلس خبرگان بشن، یعنی میتونن خودشون رو در معرض رأی مردم بگذارن، متاسفانه خیلی خیلی ناچیزه، و انقدر ناچیزه که مثلا فرض بفرمایید در انتخابات میان دوره مجلس خبرگان در چند سال گذشته، شاید 3-4 سال پیش بود، مثلا برای یک حوزه انتخاباتی فقط یک نفر نماینده میشد، یعنی کسی دیگه ای نبود، در نتیجه خودش میرفت به خودش رأی میداد، انتخاب میشد. اون وقت
ببخشید اجازه بدین یه خورده اینا رو شما خیلی سریع دارید ازش میزنید، اگر اجازه میدین یه دوره با هم بکنیم. فهمیدین که زنان که هست میشن، پس بنابراین 50% اونجا هست شده، حداقل اقلیت‌های مذهبی که مثلا هست میشن، حالا با توجه که بخشی از این اقلیت‌های مذهبی جزء زنان حساب میشن، بیایم بگیم 30% که بیشتر هم، ولی ما میخوایم منصفانه برخورد کنیم، ان‌شاءالله میشه 30%. پس اینجا شد 80%، 50 به علاوه 30 80% از همون اولش چیز شدن، درسته؟
بله
این اقلیت های مذهبی رو من خواهران و برادران به اصطلاح اهل تسنن رو در اون چارچوب گذاشتم. از اون 20% باقی مانده یه شرط این است که به تا یک شرایطی از اجتهاد باید داشته باشن. بنابراین بسیاری از اون اخشار و صنوفی که شما فرمودین اونا رو هم تقریبا حذف کردیم که اون در واقع میشه حدود فکر کنم یه 15-16-17-18% شاید
نه آقا میشه 19.5%.
حالا ما میگیم 19%. پس بنابراین که الان اینجا شده 99% حذف شده.
99.5%.
یعنی 99% هم که بگی 1% باقی مونده که البته خیلی کمتر از 1% هست، ما تازه میرسیم به قشر روحانیت.
تازه میرسیم به قشر.
شما متوجه باشین که قشر روحانیت بخش عظیمش خب طلابه.
بله.
عظیمش مجتهدین نیستن.
بله.
پس از قشر مؤممین یه بخش اعظمشون که اصلا مشمول این شهر به صلاح شرط نمیشن برای اینکه اصلا مستعد نیستن.
درست.
مثل طلاب فرمودین و اون
محممین خود اسلام مثلا.
بله.
بله. محممینی که دوره طلبگی هم اومدن بیرون ولی هنوز خیلی مونده به درجه اجتهاد برسن.
بخی اکثریت هم اونا هست.
و اکثریت هم اونا هم. پس از این از این 1% که مونده ما یه 60-70% هم اونجا باید حذف کنیم. بنابراین میشه 99 فرض کنین 6%. یه من دارم خیلی
دست و دل
باز رو 1000 هستن.
بله ایشون ایشون دارم دست و دل باز.
من دست و دل بازی میکنم. اما اگر حالا شما در مورد اصلاح طلبها و اینا فرمودین یا اون بخشی از مؤممین یا روحانیون که اصلا نمیخوان در این چیزا شرکت کنن، اما اگه خاطرتون باشه یکی از شرایط، من نمیدونم در آیین نامه مجلس خبرگان هست یا نه، ولی یکی از شرایط کسانی که میتوانن در این انتخابات شرکت بکنن اعتقاد به ولایت فقیه است.
احسن، باید درست.
بخش لاغر انقدری که میدونیم بخش قابل ملاحظه ای حتی از مؤممین و روحانیون اسلام که به اجتهادم رسیدن، به درجه اجتهادم رسیدن، به اصل ولایت فقیه معتقد نیستن.
معتقد نیستن و اکثریت هم هستن.
و اکثریت هم هستن. بعد اون وقت میرسیم به اون قسمت، رسیده بودیم به اون قسمت فرمایشات شما در مورد شورای نگهبان که لاغت دوره قبلی یکی از شرایطشون این بود که باید در ولایت فقیه، در ولی فقیه ذوب هم شده باشن.
بله.
بله.
خیلی هم باید ذوب شده باشن، برای که مثلا آقای ملا حسنی که در واقع نماینده ولی فقیه در رضایی در ارومیه هستش و تقریبا میشه بدون تردید گفت جزء روحانیون محافظه کار هست، ایشون هم قبول نمی کنه، میگه میترسم از امتحان رفوزه بشم، شرکت نمیخواد بکنه، یعنی نمیتونه شرکت بکنه، جزء لیست نیوردن ایشون رو. میخوام بگم در محافظه کاران هم یه مقداری رو به قول معروف کم و بیش کنار گذاشته میشن.
بله. خب پس به این ترتیب مثلا 1 در 1000 هم نمیمونه از جامعه ما و شاید هم واقعا کمتر و اینا وظیفه
آقا خیلی کمتر. مثلا 1 در 1000 که نسبت خیلی خوبیه.
خیلی خوبی. بله.
شما بفرمایید 1 در میلیون.
1 در میلیون
حالا اغراق نکنن، نه 1 در نیم میلیون.
بله.
یعنی
معلوم نیست دارندگان شرایط اونهایی که بتونن شرکت بکنن در انتخابات مجلس خبرگان، فکر نمی کنم، حالا من آمار ندارم، ولی حداقل با توجه به تعداد کسانی که سابقا در انتخابات کاندیدا بودن از 200 نفر تجاوز نمی کنن.
بله.
یعنی در از هر 300-400 هزار نفر ایرانی یه نفر. بله. تعداد اونهایی که میتونن کاندیدا بشن.
بله. بله.
نه 1% نه 1 در 1000. بله. 1 در 500 هزار شما بفرمایید.
بله کاملا.
بله. خب بعد تازه
حالا مثلا به ما میگن این انتخابات مردم سالاریه.
آره اتفاقا جناب ارشدی میخواستم من این سوال رو بکنم که آیا این ترکیب مجلس خبرگان آیا ترکیب مردم سالاریه؟
والا تا اونجایی که ما از مردم سالاری شنیدیم و خوندیم، مردم سالاری معنیش این نیست، این نخبه سالاریه، یعنی مثلا فرض کن سن سالاریه. این خدمت شما عرض شود که یک قشر معینی یک حقوق خاصی رو برای خودش قائل میشه که زمانی مثلا فرض بفرمایید در اروپا اشراف برای خودشون، اشراف زمیندار برای خودشون یک سری حقوق قائل بودن، خب طبیعتا زورشون هم میرفت این حقوق رو هم بر همه تحمیل میکردن. امروز متاسفانه در این زمینه با توجه به این شرایطی که فراهم اومده و با توجه به اینکه مثلا فرض بفرمایید حتی آقایونی مثل آقای کروبی یا مثل آقای خاتمی یا حتی مثل آقای طاهری اصفهانی، اینها هم نمیتونن شرکت بکنن، با توجه به اینکه مثلا فرض بفرمایید عده‌ای از خود آقایون یا حالا با خاطر قهر کردن یا به خاطر مثلا پیری، آقای مهدوی کنی، آقای مشکینی، آقای جوادی آملی، آقای خدمت شما عرض شود که آقای امینی، اینها هم اعلام کردن در انتخابات مجلس خبرگان شرکت نخواهند کرد. یعنی واقعا از لحاظ همه گیر بودن و در واقع دموکراتیک بودن یا مردم سالار بودن، حتی مردم سالاری دینی بودن هم ما در این چارچوب قرار نمیگیریم. این خیلی 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 محدود کننده شده. یعنی به خود مشروعیت مجلس خبرگان با این ترتیب زیر علامت سواله.
تازه آقای دکتر درست برداشت من که این تعداد بسیار 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 اندکی که من حتی میخوام دست دلباز باشم شما آقای یوسف زاده با مبنای واقعیت مثلا من در محدود میفرمایید، تازه این ادم که واجد شرایط میشن و اونهایی که بعضی از آقایون اسم بردین که خودشون حتی مایل نیستن که در انتخابات شرکت کنن یا اعلام کردن شرکت نخواهند کرد، آنهایی هم که میخواهند شرکت بکنن اون وقت باید از شمشیر بران نظارت استصوابی شورای نگهبان هم رد شن، درسته؟
بله، خب البته شورای نگهبان رو ما قبلا گفتیم، کلن در قانون اساسی قانون مربوط به شرایط خبرگان رو میگن که بایستی خود خبرگان تعیین بکنن.
بله،
من معتقدم که این اصل 108 قانون اساسی که این حرف رو زده بیدلیل قانونگذار اساسی این حرف رو نزده، یعنی میخواد که استقلال مجلس خبرگان نسبت به رهبری خدشه‌دار نشه.
بله،
حالا اگر قرار باشه نامزد مجلس خبرگان رو شورای نگهبان صلاحیتش رو قبول بکنه، خب ما اینجا دچار ایرادات مختلفی هستیم. یک ایرادش اینه، خب شما قبلا هم گفتیم دوباره هم بگیم، یکی ایرادش اینه که شورای نگهبان 6 عضو فقیه داره.
بله،
که همه مستقیما از طرف رهبری منصوب میشن و 6 عضو در واقع غیر فقیه داره که اونها هم غیر مستقیم از طرف حالا غیر مستقیم از طرف منصوب رهبر نصب میشن یا پیشنهاد میشن به
رئیس قوه
قضاییه. رئیس قوه قضاییه.
بله.
پس بنابراین رهبر نصف رو خودش انتخاب میکنه مستقیم، نصف دیگه رو غیر مستقیم انتخاب میکنه. خب حالا شما مثلا فرض کنید میخواد اینها در ضمن صلاحیت فقهی رو هم که فقط فقهای شورای نگهبان بررسی میکنن، حقوقدانا که وارد این مسئله نمیتونن بشن. در نتیجه شما نمایندگان رهبری رو دارید که نامزدهای مجلس خبرگان رو قرار خود همون رهبری رو کنترل بکنن زیر در واقع ذرابین میرن میبینن آیا صلاحیت داره نداره و از این حرفا. و مشکل مهمتر از اینم اینه که مشکل دوم اینه که شورای نگهبان متاسفانه در سابقه تاریخ خودش ثابت کرده که در واقع در مسائل جنایی وارد میشه، یعنی از بالا به این مسائل نگاه نمیکنه، خودش درگیر این مسائله.
بله.
پس بنابراین این اشکال دومه. اشکال سوم و مهمتر از اونم اینه که قانون فعلی این امکان رو فراهم میکنه که اعضای شورای نگهبان که در واقع ناظرین بر انتخابات مجلس خبرگان هستند و ممتحنین در واقع نمایندگان مجلس خبرگان هستند، خودشون بتونن در همون انتخابات شرکت بکنن. خب این در هیچ کجای دنیا همچین چیزی دیده نشده. یعنی شما هم قاضی هم دادستانی هم حکم اجرا میکنی هم ناظری. خب معمولا همچین چیزی تفکیک قوا، تفکیک قوا که گفته از قبل تا الان هم به نحوی اینه، شما نمیتونی هم ناظر باشه هم مجری،
بله،
هم شرکت کننده. خب طبیعتا بس چه کسی آقای مثلا فرض فرمید آی جنتی رو باید کنترل بکنه؟ کی گفته ایشون صلاحیت داره؟ صلاحیتش رو باید یک کمیته، یک کمیسیونی، یک حوزه مثلا فرض کنه در مورد صلاحیت ایشون تصمیم بگیره که بتونه وارد انتخابات باشه. یا حداقل ایشون اگر میخواد وارد انتخابات باشه در این انتخابات نباید شخصا نظارت داشته باشه، یعنی باید پاشو کنار بکشه
بله.
اگر میخواد کاندیدا بشه. پس بنابراین اینها در واقع مشکلات پایه‌ای هستند، مشکلات جزئی نیستند.
بله. جناب عسلی، آیا در قانون اساسی قید شده که شورای نگهبان باید نظارت استصوابی بر مجلس خبرگان داشته باشه؟
ببینید، شورای نگهبان خودش میگه که من نظارت استصوابی دارم بر همه انتخابات.
بله.
یعنی چه؟ یعنی ایشون شورای، البته این تز جدید شورای نگهبانه. شورای نگهبان در سالهای اول عمرش نظارتش نظارت استصوابی نبوده، یعنی نظارتش اینجوری نبوده که کسی رو حذف بکنه که بگه این خوبه اون بده.
بله.
نظارتش این بوده که بگه آقا این قانون میگه مثلا فرض فرمایید سن این آقا اینقدر باشه، بله این اینقدر، فلان دیپلم مدرک دانشگاهی داشته باشه، بله داره. مثلا فرض فرمایید که اعلام کرده که قانون اساسی رو قبول داره، ما هم میگیم قبول داره، و مسلم طبیعتا مسلمون هم هست و میگه به ولایت فقیه معتقدیم، پس ما هم میگیم معتقده. حالا میگه نه خیر، تو بگو معتقدی، من باید برم تحقیق بکنم ببینم راست میگی معتقدی یا دروغی. پس بنابراین استصوابی که میگن تقریبا اینه، میگه نه خیر. مثلا فرض فرمایید میگه اصل بر براعت نیست، حالا قانون اساسی میگه اصل بر براعت شورای نگهبان میشه، میگه نه خیر، وقتی شما وارد انتخابات میشه اصل بر براعت نیست، اصل بر مجرمیت شماست، ما باید بریم ثابت بکنیم که شما احراز صلاحیت بکنیم، یعنی صلاحیت ها رو برامون محرز باشه که اون چیزی رو که قانون میگه شما دارید.
بله.
یعنی این شرایط در شما هست.
بله.
خب حالا شورای نگهبان میگه من نظارتم استصوابیه، پس من سوال میکنم، میگم اگر شورای نگهبان میگه نظارتم استصوابیه برای نامزدهایی که بعد تازه مردم باید بهشون رأی بدن، حالا شاید هم اصلا رأی نیاوردن، چرا مجلس خبرگان که باز قانون اساسی میگه نظارت داره بر رهبری، چرا نه تنها نظارتش استصوابی نیست مجلس خبرگان بر رهبری، بلکه اصلا هم نظارت معمولی یا استطلاعی را هم نداره؟ حالا البته یک مسئله در این مورد هستش که حالا گفتنش هم مفیده برای که ما بدونیم، و اونم اینه که یک کمیته مجلس خبرگان داره که اعضای این کمیته مسئولن که برن و در واقع با رهبری هماهنگ بکنن که به نحوی بر ایشون نظارت داشته باشن.
بله.
اونجا سوال اینه که چرا این کمیته وقتی که مثلا شورای مجلس خبرگان در زمینه نظارت بر رهبری صحبتی یا حرفی داره، چرا از چشم مردم پنهانه؟ چرا جلسات سری هستش؟ مگر نه اینها نماینده مردم هست؟ مگر نه این کشور مال مردمه؟ مگر نه میگن مردم سالاری دینی؟ مگر نه همه اعتقاد دارن؟ مگر نه همه در واقع میخوان برای رشد و توسعه و اعتلاع این کشور حرکت بکنن؟ پس چرا موقعی که قرار مسائل ضعف و کمبودها بیان بشه در واقع ما یهو درارو میبندیم و مردم نامحرم میشن؟ و و جلسه سری میشه. خب این طبیعتاً باز به نحوی ایراد داره، این ایرادش در واقع غیر قابل انکاره. مثلا فرض بفرمایید این نظارتی که مجلس خبرگان باید بکنه بر رهبری،
بله،
این نظارت رو نسبت به شرایطی که در قانون اساسی آورده برای رهبری باید ببینن که آیا این شرایط در رهبری حفظ یا در رهبری حفظ است. خب یکی از این شرایط مهمی که در قانون اساسی اصل 109 آورده خب چیه؟ بینش صحیح سیاسی اجتماعیه. حالا ما برای اینکه بفهمیم که آیا رهبری بینش صحیح سیاسی و اجتماعی داره، خب طبیعتاً مجلس خبرگان بایستی بر نتایج اعمال رهبری یا بر نتایج اعمال نهادهایی که اعضای اون به وسیله رهبری برگزیده میشه کنترل و نظارت داشته باشه.
بله.
اگر بناست که مثلا فرض فرمایید اعضای مجلس خبرگان بفهمند که آیا بینش صحیح سیاسی رهبری همچنان بر سر جاش یا مثلا کسی بینش بهتری نداره، خب شرطش اینه که در واقع این نمایندگان در تمام تصمیمات رهبری هم در جریان باشن، هم احتمالا اینها رو به نقد بکشن. بایستی نمایندگان مردم در مجلس خبرگان در زمینه نسب و عزل مقاماتی که به وسیله رهبر اون اصل نسب و عزلهایی که به وسیله رهبر انجام میدن اظهار نظر بکنن. اگر مثلا فرض بفرمایید شورای نگهبان دچار اشتباه میشه، خب این اشتباه چه بخوایم چه نخواهیم، چون که شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان منصوب رهبر هستن، بخواهیم و چه نخواهیم این روی رهبری اثر داره. خب طبیعتاً اینها بایستی به وسیله نمایندگان مجلس خبرگان مورد دقت قرار بگیره و بیان بشه.
بله.